الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أزغنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليعوس كفور ولئن أزغناه نعماء بعد ضراء مسته
ليقولن
ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. منظر مبارک سروران معظم گفته بود در آیات بینات سوره شریف یهود است. در نوبت گذشته به سم شریف رساندیم در آیه نهم و آیات بعد از اون که خداوند سبحان به خصلتی از خصال فطری انسان اشاره می کند. ولئن ازغنا ولئن ازغنا الانسان من نارحمت، اگر ما اضافه کنیم و بچشانیم انسان را رحمتی از خودمون ثم نزعناها من، اونگاه این رحمت را از او نزع کنیم، انه لیئوس کفور، هر آینه انسان حالت یأس و کفران به او دست میدهد. و اگر ازغناه و نعما، ما بچشانیم او را نعمتی بعد از ضراء، بعد از سختی و گرفتاری که برای او پیش می آید، ذهب السیئات عنی، می گوید که مشکلات تمام شد، دوران غم به پایان رسید، فراموش می کند. انه لفرحون انه لفرحین، فرح فرح، اونگاه اون حالت سرمستی و شادمانی به او دست می دهد. در ابتدا ورود این بحث این آیه شریفه در گفتگوی قبل محضر مبارک عزیزان گفتیم که تک تک مفردات آیه شریف پیام دارد و مسئله دارد. اولا تعبیر به ازغمل انسان من نارحمتن که مراد از این رحمت همان نعمت است، بازگو شد که مراد آن است که خلاصه کار ما برخوردمون با نعمتهای خداوند سبحان در دنیای برخورد پایداری نیست. ما حقیقت نعمت رو در دنیا نمی چشیم به لحاظ این که دنیا استعداد اون نعمت عظیم الهی را ندارد. اون شما در دنیا از نعم الهی میبینیم این حالت چشیدن است، نه یه حالت طعم کردن و رسیدن به حقیقت نعمت. لذا حضرت باری تعالی تعبیر به اضافه میکند و ذوق مطرح میشود، چشیدن مطرح میشود. این یک. اونگاه بعد گفتیم ثم نزعناها منه، بعد در دنبال این بحث نزع نعمت پیش میاد، نعمت رو چشیدن، و گفتیم که چشیدن و نزع به معنای آنیست که این شیء رو تمام آثارش رو برداریم، و ظاهرن همینطور از هنگامی که نعمت می آید و می رود که انکه به دنیا لم تکن، گویا از اول نبوده است این نعمتی که آمده است، یه چنین حالتی برای انسان دست می دهد. انه لیئوس کفور، کلمه یئوس رو هم اشاره شد که هنگامی که انسان حالت عدم امید به شیء متوقع برای او دست میدهد، آنچه را که متوقع میداند دیگه احساس میکند و نخواهد شد، این حالت یأس است. کفور هم که مراد اینجا مبالغه در کفران است، نکفر یعنی ناسپاسی بسیار. به دنبال آیه بعدی رو هم مفرداتش اشاره بکنم تا جمع‌بندی آیه رو خدمت عزیزان مطرح کنیم. ولئن ازغناه نعماء بعد ضراء، حال اگر قضیه به این شکل شد که ما او را باز مجددین انسان را ازغناه ششانیدیم به او نعماء، کلمه نعماء در کلام عرب به معنای اون نعمتیست که کاملا در ظاهر نمود خارجی دارد. اون نعمتی که کاملا در بیرون دیده می شود اون رو نعمه میگویند. اگر ما یه نعمتی بدیم که درون و برون رو بگیرد کاملا مشخص باشد در وجود این انسان، بعد از زرق، بعد از اون گرفتاری و ضعفی و مشکلاتی که برای او پیش آمده است، البته اونجا هم بعد از زراء مست بود، در باب زراء و مشکلات و گرفتاری ها هم باز قرآن تعبیر مست دارد، یعنی ما هر مشکلی رو که در دنیا، هر رنجی را و سختی را که شما در دنیا با اون بنگرید، در این حال رابطش با انسان رابطه مستی است، تماسی دارد. حقیقت مشکل امروز اینجا نیست، حقیقت رنج امروز نیست، اون رنج رنجیست که پایدار باشد، پایانی نداشته باشد. و شما هر غمی رو که در دنیا بنگرید پایانی دارد، پایان شب سیاه سفید است. هیچ مشکلی نیست که خلاصه کار یوم الخلاص نداشته باشد، روز پایان نداشته باشد. حداقلش اینه که مرگ به سراغ انسان می آید، الا موت یبعث اشتریه و هذا العیش ما لا خیر فیه. انسان سر بازار مرگ طلب می کند و از غم و رنج به در می آید. نهایتش اینه که مرگ به سراغ انسان میاد، که یکی از اسامی مرگ هم همینه، که خلاصه کار انسان رو خلاص میکند و راحت میکند از سیلی از غمها. الموت راحه، از مرگ تعبیر به راحت میشود گاه در متون روایی و بیان معصومی. بنابراین ما رنجی نداریم در دنیا که پایان ناپذیر نباشد، اما متاسفانه به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام اون رنج رنج است که تدوم و بقاؤه، دوام اون باقیست، مقطعی نیست، پایان ناپذیر است. اون رنجی که صاحبان اون لا یموت فیها ولا یحیا، نه زنده هم در اون رنج نه مرده هم در اون رنج، هیچ راه خلاصی ندارن. فما هم انها به خارجی، اون رنجی که خلاصی و خروج از اون رنج وجود ندارد، اون شر است، اون رنج است، اون عقوبت است، اون شدت و ذرا و سختی است. لذا خداوند همونطور که در مورد نعمت اضاقه رو به کار برد از باری تالا، در مورد ذرا و سختی هم مست رو به کار میبرد که کمتر از اضاقه است. مست رو
لیقولن
ذهب السیئات و عنی، وقتی که این حالتی دست میدهد که نعمت میاند، این آقا میگوید که میگویند این صاحبان نعمت که ذهب السیئات و عنی، تمام شد دیگه، مشکلی نداریم ما، فراموش میکنند. میگویند رفت سیئات، یعنی دیگه هیچ کاری با مشکلات و سیئات ندارن. انه لفرح فخور، این جمله رو بگم برگردم به اصل مطلب. کلمه فرح، کل حزب به مال دهیم فرحون، که این رو به عنوان ضرب المثل در قرآن به کار میبرن، یعنی هر کسی آتش بر کماج خود میدهد و کلون یجر رو نار الی غرسته، اینو معادل این ضرب المثل ها به کار میبرن در کلام عرب، به معنای شادمانی است، اما نه هر شادمانی، اون حالت شدت شادمانی برخواسته از یه عامل ناپسند، برخواسته از یه عامل نابجا، اون رو به اصطلاح فره دارنده آن به خودش رو فره میگوید. اگر شادی و شادمانی برخواسته از اون عاملی است که باقی است، دوام دارد و جایگاه آن است که انسان احساس نشاط و شادمانی داشته باشد، اون به فرح نمیگویند. سرور یا اسامی دیگری که داریم در متون به کار برده میشود، در عرب به کار برده میشود، اما خود کلمه فرح نوعا در اون شادمانی ها است که حالت تبختر و سرمستی در اون وجود دارد. حال بیشتر توضیح میدم در ادامه کلی بحث. کما اینکه اون بزرگ مرد الهی وقتی نصیحت میکند، لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، پسرم فرح نباش، خداوند فرح رو دوست نمی دارد. فرح انسان سرمست، اون کسی که خلاصه کار شور حال مستی در سر دارد، اون شادمانی و اون چنانی را دارد، این رو فرح می کند. فرمود انه لفرح فخور، کلمه فخور هم مبالغه در فخر است، اون کسی که زیاده از حد احساس به اصطلاح نازیدن به همه چیز خیش دارد و حالت کبریایی در خود ایجاد می کند. این مجموعه لغات و واژگانی بود که در بحث گذشته به این بحث ابتدا سخن مطرح شد. حالا اون چه در اینجا از باری تعالی بازگو می کند، همانطور که در پایان و عراض هفته قبل اشاره کردم خدمت سروران عزیز، در نوع آیاتی که بحث انسان مطرح می شد و مذمت به دنبال اون می آید، این انسانی است که هنوز با روح وحی و تربیت الهی آشنا نشده است. اون مایه های اولیه و اون خصوصیات اولیه در درون دارند، اما پالایش لازم را پیدا نکردند. این شرایط چنین انسانی است. اگر ما به انسان رحمتی و نعمتی میدهیم، اونگاه میکشیم این نعمت را از اون سلب میکنیم و میگیریم. انه لیئوس کفور، حالت یأس و حالت حرمان و حالت ناسپاسی و کفوری به این انسان دست میدهد. یعنی وقتی که نعمت را از دست میدهد، احساس میکند که تمام وابستگی های اون همین نعمت بود. سرمایه را از کف رفته میبیند، به احساس نشستن، به احساس خالی بودن دست به او دست پیش میآید براش. به هنگامی که نعمت را از او میگیریم، به سوابق نعمت کاری ندارد، یه حالت ناسپاسی در قبال نداشتن در او ایجاد میشود. از سوی دیگر باز هنگامی که نعمت متوجه او میشود، احساس میکند که ذهب سیاد و عنی، من دیگه مشکلی ندارم، هیچ پشت سر نگاه نمیکند و خاطرات گذشته خیش رو نمی نگرد که چه بوده است، کجا بوده است، چه شرایطی داشته است، آیا موقعیت قبلیش چی بوده، مشکلات قبلیش چی بوده است. الان اگر موقعیتی قناعی دارد، علمی دارد، فضلی دارد، کمالی دارد، سوابق قبلی اون چه بوده است. چند زبان حالش اینه که ما اصلا چنین گذشته‌ای نداشتیم، ما نبودیم که چنین بودیم، ذهب سیاد و عنی، اصلا این چیزها در محدوده ما وجود ندارد، دیگر هم به سراغ ما نمی آید. اونگاه در نتیجه این حالت یه حالت سرمستی و شادمانی و فخور بودن به انسان دست می دهد. اون چه اینجا خداوند سبحان عزیزان بازگو می کند، این همانیست که در آیات دیگر قرآن هم داریم، همان که خلق الانسان هدوء اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان موجودیست که هنگامی که حالت عدم تعادل دارد، وقتی که خیر به او می رسد، خب این خیر رو به سوی خیش جذب می کند و کاری ندارد به دیگران. هنگامی که شر به او متوجه می شود، بانگ و فریادش برمی آید. این ناپایداری انسانی است که تعلیم ندیده است. مشابه این باز در قرآن. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. انسان موجودی است که وقتی خدا به او عطایی میدهد و ابتلاء به نعمت میکند، او را میگوید خدا ما را احترام کرد، اکرام کرد. و اما انسان مبتلا، وقتی که خدا او را ابتلاء میکند و اونگاه یه مقداری مزیده و فشار بر او وارد میکند، میگوید خدای من من را اهانه، من را اهانت کرده است، من را از چشم انداخته است. در مجموعه این سایه اگر بنگریم، خلاصه کار یه پیام دیده می شود، اون عدم تعادل در روح انسانی است که تعلیم ندیده است. اون که انسان متاسفانه همیشه یه آفت بزرگی که در وجود انسان هاست این است که گاهی در متون روایی تعبیر به این می کنند الاقترار بالنعمه، که هنگامی که نعمت متوجه انسان می شود، انسان حالت الغرور بالنعمه، فریب به نعمت را دارد. یعنی در ظرف نعمت اون چه میبیند خود نعمت هست، چیز دیگری را در کنار نعمت نمیبیند. اون حالت به اصطلاح وقتی که نعمت متوجه میشه، به سوابق حال، به گذشته خیش خیش توجهی ندارد و آگاه نیست، اون حضور رو در قبال شرایط قبلی خودش با نعمت ندارد. برخلاف اون انسان هایی که هنگامی که تحت تربیت قرار میگیرند، از توجه نعمت به اینها یه حالت نگرانی دارند. وقتی که نعمتی به اینها متوجه می شود، هنگامی که احساس می کنند در قبال نعمت چه وظیفه‌ای دارند، سنگینی بار نعمت رو بر دوششون حس می کنند. اینجاست که حالت آگاهی و تسلط در قبال وظیفه و در قبال نعمت به اونها متوجه می شه و در قبال نعمت تعهد حس می کنند. اونی که خداوند در قرآن می ستاید مقام چنین انسانهایی را، شکر چیزی جز این نیست. این انسان هنگامی که نعمت متوجه او می شود، حالات سابق خود را بداند، حالات امروزش بداند، وظیفش بداند در قبال این شرایط چیست. این انسان انسان شکوری است. این انسان انسانی است که نعمت بر او پایدار می شود و اساسا رمز کارم همین است. اون که خداوند می خواهد از انسانها و عاملی که موجب می شود نعمت بماند برای انسان، برای این شکرتم لازیدنکم برای این کفرتم ان عذابی لشدید، چیزی جز این نیست که وقتی نعمت میاد انسان متوجه باشد، سوابق خودش در نظر داشته باشد. ای ایازان پوستین را یاد خواهش بداند حکایت چیست. حکایت سلطان محمود غزنوی است و غلامش ایاز که گاه شنیدید و مطرح شده در خدمت عزیزان. قرآن میگه متاسفانه ایدی از انسانها اینطور نیستند. اینها وقتی که نعمت بهشون داده میشه فراموش میکنن، هنگامی که نعمت رو ازشون سلب میکنیم بانگ و فریادشون برمیاد. علت چیه؟ علت اینه که اینها ثبات شخصیت ندارن. اینها متاسفانه به اون حقیقت ارزش ها نرسیدن، لذا تعادل در وجودشون ایجاد نشده است. از کجا میتوان به چنین حالتی رسید؟ خود آیه بعد اشاره به این حقیقت میکند: الا الذين صبروا و عملوا الصالحات. اون کسانی این حالت تعادل را دارند که به مقام صبر و عمل صالح میرسند. همیشه در قرآن کریم شما وقتی نگاه میکنید عمل صالح رو خداوند سبحان در کنار صبر ما کمتر داریم در قرآن قرار داده باشد. اون چه در کنار عمل صالح وجود دارد ایمان است، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. اما در این آیه شریفه حضرت باری تعالی فرمود الا الذين صبروا و عملوا الصالحات، صبر و عمل صالح رو مطرح میکند. شاید علت این باشد که خود صبر چه در این رابطه با آیات قبل که الان اشاره شد و باز تکمیل میکنیم مطلب رو و به طور کلی همان است که گاهی به عنوان نیمی از ایمان و گاهی به عنوان تمام ایمان مطرح میشود. یعنی گاه در روایات آن است که الایمان و شطران، ایمان دو بخش است، 50% اون شکر است، 50% اون صبر است. گاهی هم نه، الایمان و کله صبر، ایمان تمامش صبر است. به لحاظ این که صبر یعنی املاک و نفس، این که انسان کاملا مسلط بر نفس است، این که انسان کاملا بر اون عطایی که خدا در درونش کرده است و به استعدادهای خود واقفه، میداند چه دارد و مسلط بر موجودی خیش و دارندگی خیش است، این همان ایمان میشود. حقیقت ایمان یعنی همین. ایمان کاری با وجود انسان میکند که انسان بر وجود خیش تسلط دارد، مسلط است بر اون چه دارد، این همان مقام صبر است. لذا خداوند سبحان در اینجا بین ایمان و صبر یه جابجایی به کار برده است. به جای الا الذين امنوا و عملوا الصالحات به روح ایمان اشاره کرده است که روح ایمان چیز صبر است، نتیجه ایمان صبر است. الذين صبروا و عملوا الصالحات، اونها که حاکمند بر نفس خیش این حالت رو ندارن، یعنی اونهایی که میدانن که خلاصه کار اگر نعمتی متوجه شده است در قبال هر نعمت الهی وظیفه قرار دارد، اینها سنگینی وظیفه را همینطور که از کردن حس میکنن و اگر خداوند سبحان نعمتی رو سلب میکند در پای اون سلب نعمت حکمت وجود دارد. به خلاصه کار این ما هستیم که باید شرایط رو در نظر داشته باشیم که ببینیم خداوند با چه با ما عمل کرده است و ما با خداوند سبحان چگونه عمل میکنیم. این نمیشود مگر به برکت صبر. فرمود الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کریم. خب تا اینجا این حالت اشاره شد و با مجموعه مطالبی که در گفتگوی قبل خدمت آقایان عزیزان بازگو کردیم و بخشی که الان مطرح شد تا حدی مطلب روشن است. به دنبال اون فرمود فلعلک تارکم بعض ما یوها الیک. پس اینجا ورودیست بحث تحدی قرآن اما با یه مقدمه. فلعلک تارکم بعض ما یوها الیک، یا رسول الله شاید که شما ترک کنید بعض از اون چرا که بر شما وحی شده است. و زائقون بهی صدرک، و ممکن است شما دلتنگ شدید از آن چه میگویند به شما. این آیه مقداری برای مفسرین هضمش مشکل است، به لحاظ این که نه تاریخ سابقه دارد نه آیات دیگر قرآن بازگو کننده این معناست که پیغمبر سر سوزنی از وحی رو کم کرده باشد. فلعلک تارکون یعنی چه؟ پیغمبر چی رو میخواد ترک کنه؟ مگر راه است این پیغمبر نه تنها در مقام عمل ترک نکرده و کوتاه نیامده است، بلکه شخصیتی است که باید مقدار جوش بگیرد خداوند سبحان. یعنی به گونه این پیغمبر عمل میکند که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یا رسول الله ما که نخواستیم شما رو به زحمت بیندازیم، بس دیگه اینقدر تون نرید. این بزرگوار از شاگردانیست در مکتب خداوند سبحان که باید یه مقدار سرعتش بگیرن، نه اونهایی که اولشون بدن راه بیفتن. این شخصیت ایست که فلعلک باخ اون نفست، نکنه پیغمبر خودت از بین ببری به تأسف این که اینها ایمان آوردن یا نیاوردن، ما نمیخواد تو جانت از بین ببری، ما تو کار داریم یا رسول الله. ما میبینیم در آیات دیگر قرآن نه یه مرتبه دو مرتبه مکرر خداوند سبحان اشاره به این حالت تلاش و کوشش و جدیت پیغمبر میکنن و امانت پیغمبر مطرح میشود. اون حالت این که سر سوزن رسول خدا نکاسته است، نه کم کرده است، نه کوتاه عمل کرده است، نه بلند عمل کرده است، همه چی طبق موازین دارد عمل میشه و گفته میشه. پس این کلی در قرآن ثابت است. این آیه شریفه باید نکته دیگه داشته باشد که با دیگر آیات هماهنگ باشد. فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، آنچه در اینجا به ذهن میآید که خداوند سبحان بازگو میکند به پیغمبر جنبه به اصطلاح امروز ما حالت روحی دادن به شخصیت نبی مکرم اسلام دارد. در قبال اون هجماتی، در قبال اون سیل نارواهایی که نسبت به پیغمبر وجود دارد، تهمتها، ایرادها، مشکلاتی که جامعه اون روز برای نبی مکرم درست کردن، خداوند سبحان اون حالت تثبیت شخصیت و روحیه به اصطلاح استقامت رو با این آیه به پیغمبر تلقین می کند و می بخشد. و کنگویا گاهی ما مثلا دستدادی هستیم که بگیم فلانی نه هرگز اینطور نیسته، حالت به اصطلاح توصیف شخصیتی از او در ذهن دیگران ارائه بکنیم. این آیه چنین پیامی را دارد. و با این مقدم عرض میکنم که به طور کلی نکته وجود دارد که انبیاء الهی کلن سلسله گرانقدر انبیاء اعظم این ها از مجموعه رسالتشون از آن چیزی رو کم نمی کنند، یعنی اون چه موظفن به آن تا بغن نعل به نعل به تعبیر ما همون رو عمل می کنند. سر سوزنی از موضع رسالت کم نمی کنند و کوتاه نمی آیند، اون چه موظفن همان رو عمل می کنند. ممکن است مصلحان دیگر اجتماع اینطور نباشند، ممکن است سیاست مداران اینطور نباشند. یعنی گاه می‌بینیم در سیاست اقتضا می‌کند که سیاستمدار از موازنی که مردم نسبت به اون حساسن حسن استفاده رو می‌کنه برای خودش. موضوعاتی که بیشتر متوجه مردم از مورد علاقه‌شون همونا رو مطرح. سنت‌هایی که در جامعه وجود دارد و این سنت‌های مقبولیت عامه دارن، می‌بینیم که ممکن است خیلی از انسان‌ها و شخصیت‌هایی که می‌خوان در جامعه مطرح باشن با همون سنت‌ها از همان مدخل‌ها وارد می‌شن و در انسان ها نفوذ پیدا می کنند. انبیا سر سوزن اعتنا به این مسائل ندارند. رویه عملی اونهایی نیست. اونجور دیگه عمل می کنند. یعنی شخصیت های بزرگ و انبیا الهی میان دین ها خلاصه کار همون سنت های جاری موجود جامعه رو نقد می کنند. اگر سنتی است مورد قبول تأیید می کنند، احترام برد می گذارند. اگر سنت مورد قبول نیست از اون نمی خواهند بهره برداری کنند. اصلا در صدد بهره‌برداری نیستن، اینا نمی‌خوان پایگاه اجتماعی از این طریق برای خودشون کسب کنن، این حالت رو ندارد. یا اگر مثلا فرض بفهمید چیزی مطابق ذوق و سلیقه جامعه است، اینها در صدد آنن که این سلیقه و سلائق رو در جای خودش بگذارند و مصرف کنن. اینها در صدد این بر نمیان که بخوان بر پیش برد اهدافشون از چنین سلائقی استفاده کنن، مطالب خودشون رو در این قالب‌ها بریزن و از این پایگاه‌ها برخوردار باشن. نه، شما می‌بینید تنبیا صراحت در لهجه دارد. یا به تعبیر دیگر اونها خلاصه کار در اون چه خداوند سبحان به اونها تعلیم داده است به عنوان اصول مذهبشون و مکتبشون و اعتقاداتشون مطرح شده است با کسی معامله نمی کنند. اینها با کسی ما نه بهره برداری می کنند از موقعیت هایی که خلاصه ممکن است پیش بیاد، نه عقب نشینی می کنند. اینها طبق اصول خودشون و رؤوس کار خودشون حرکت می کنند. هیچ به فکر این هم نیستند که خلاصه کار خوشایند جمع باشد یا خوشایند جمع نباشد. اینها طبق اون فضائفی که دارند فلتقم کما امرت و من تاب معک، اینها محکم ایستادند و چنین برخورد میکنند. بذار ببینید شما خیلی از صحنه‌ها در زندگی خود پیغمبر پیش میاد که اگر رسول خدا یک کمی عقب نشینی کنند ممکنه بعض از گروه ها و جماعت ها خوب جلو بیان نزدیکتر کنند خودشون. ما پیغمبر عرفان ندارند، اگر بنی صغیف هند، اگر فلان هند، هر پیشنهادی دارند، یا رسول الله ما رکوع رو اقدی با ما کنار بیایید، ما میپذیریم، ما رکوع رو مثلا یکم مسئله داریم در رکوع، نمیخواهید نیایید. من نمیتوانم ترک کنم اون چه من پیشنهاد میدم به شما و دیگران فرقی نمی کند. آیین من این است، میتوانید بپذیرید بیایید، نمیتوانید هم سر ما ندارید و هنخیشید برو هر چه میخواهدت پیشید. این آیه شریف همین روحیه پیغمبر مکرم اسلام رو مطرح می کند. فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، پیغمبر شاید که شما ترک کنید بعض از اون چه وحی شده است به شما و زائغون بهی صدرک، شما این روحیه رو ندارید، شما اون حالت رو ندارید که بخواید بعض از خصوصیات فکری خودتون رو، بعض از تعالیم خودتون رو خوشایند دیگران عقب نشینی کنید یا ترک کنید یا غلیظ بگویید یا شدید بگویید. و زادهون به این صدر که هم یقولو لولا انزل علیه کنزان او جا امرهو ملک، اگر به شما چیزی بگوین مثلا جمع جماعتی ان یقولو لولا انزل علیه کنزان او جا امرهو ملک، اگر جمعی بگوین که چرا این پیغمبر پیغمبریست که لولا انزل علیه کنز، چرا این پیغمبر یه کنزی ندارد، چرا بلی کنز و گنج نازل نمی شود. یا جا معهو ملک، چرا ملکی نمیاد همراه او تصدیق مدعایو بکند؟ این بخش مستظری که بارها مکرر مطرح کردیم اشاره به همون معجزات اختراحیه دارد. یعنی شما خیلی برخورد میکنید که میگویند به شما یا رسول الله این معجزه رو برای ما عمل کنید. شش مورد این رو در سوره مبارکه اسراء خداوند سبحان از آیه 91 و 2 پشت سر هم ردیف میکنند. معجزات اختراحیه، اونهایی که پیشنهاد میدن. از این حرفا مقابل شما زیاد گفته میشه. اینها میان یک یک طرح میدن، این کارو بکنید اون کارو بکنید، اما شما دلتنگ از این مسائل نمیشید. این خداوند داره روحیه پیغمبر رو مطرح میکنه. طبیعی کارم همین است، چون علم نشرح لك صدرنگ، شما سینتون اونقدر گشاده است، اونقدر شما تحمل شرح صدر دارین که این مسائل و این تهمت ها و این پیشنهادها و این قضایا موجب حرم نشینی حضرت جناب عالی نخواهد، شما به محکم ایستاده اید و تکان نمیخورید. وقتی که این حرفا را میگویند شما پاسختون مشخص است، میگویید که انما خداوند تلقین پیغمبر میکند، در جای دیگر خود پیغمبر میگوید انما انت نذیر، ما نذیر بیش نیستیم. اگر شما پیشنهادی هم دارید، اگر شما میخواهید نکته ای رو هم القا کنید به ما، بدانید که در پس آینه توتی صفت هم داشتن. من نیستم اگر رسول خودم، اون چه خداوند سبحان به من بگوید من همان به شما میگویم و مطرح میکنم، من از خودم چیز دیگری برای شما بازگو نمی کنم. بگو پیغمبر انما انت نذیر و الله على كل شيء وكيل، و خداوند سبحان خود حاکم و وکیل و مسلط بر همه امور است، کار دست خداست، امور به ید الهی است، من مأمور حضرت حقم، انتخاب معجزه با انبیا نیست، با خداوند سبحان است، انتخاب مسیر با انبیا نیست، انتخاب موضوع با انبیا نیست، اینها مجری هستند، اجراء فرامین حق می کنند، اجراء معجزات حق می کنند که خداوند مطرح می کنند. بگو والله على كل شيء وكيل. ام يقولون افترا. خب پیغمبر کار به اینجا ختم نمی شود. شما خودتون رو محکم و استوار کنید که به شما تهمت می زنند. می گویند که شما افترا بر خدا کردید. می گویند شما بافتید این مطالب را. آنچه به اینها می گویید کار به اونجا می کشد که ادعا می کنند که اینها کلام خدا نیست. اینها بافتنی شماست، از معلم دیگر میگویید یا خودتون ساختید. این مطلب مطرح میشه امروز یا فردا خواهم گفت، شما هم پاسخ را آماده کنید. یکی از سنت هایی که در جامعه عرب وجود داشت که این رو ادباء عرب عمل میکردن و شاعران عرب عمل میکردن، سنت تعدی بود. یعنی یه شاعری میومد یه شعر میگفت، یه قصیده میگفت، یکی از این مذهبات فرض کنید، یکی از این معلقات، از این اشعار اونچنانی عرب میومد اینو میگفت، بعد در یه زمان معین در یه وقت معینی بود که برای این کار اصلا پیشبینی میکرد جامعه عرب، میومدن به شعرشون به تحدی میگذاشتن، میگفتن اگر کسی بتواند مثل این شعر، من 100 بیت گفتم، اگر بتواند کسی مثل این بیت من 10 بیت بگوید، این مبلغ من میدهم، کل مالم میدهم، 100 چطور میدهم، 50 چه میدهم. این عمل رو تحدی میگفتن در خود عرب، در باب ادب و در باب اشعار جاری بود. تحت خداوند سبحان عین این عمل رو در باب وحی انجام میده با خود همین مردم، با نه مردم اون روز، مردم امروز و تمام بشر در طول تاریخ. پیغمبر اینها یقولون، میگویند که این افترا است، اگر افترا است و بستنی است و بافتنی است درون است، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله، ایرادی ندارد، ما آمادگی آن داریم که اگر ما 114 سوره مطرح کردیم شما رو به زحمت نمی اندازیم، ما به کمتر از اینها هم از میدان خارج میشیم. اگر شما می توانید بیاورید برای ما 10 سوره، 10 سوره مثل همین سوره که ما گفتیم برای شما مفتریات، شما می دید اینا افتراست، از همین دروغ ها ما می خواهیم، شما 10 سوره مثل همین سوره ها برای ما بیاورید، ما صحنه رو خالی می کنیم، به کناری می رویم، میدان رو به شما تحویل می دهیم. منطقه با همین، یعنی کیفیت همین باشه، مثلهی، کلمه مثلهی نظر به یه جهت نداره، حالا اشاره می کنم خدمت آیان عزیزم. اولا خب این بحث تحدی همونطور که می دانید سلسله مراتب در قرآن مطرح شده است. اولا خداوند سبحان میگوید که اگر می گویید راست می گویید فأتوا بقرآن، مانند قرآن بیارید. زیاده می گید قرآن 23 سال طول کشیده، چی می خواد 23 سال فرصت داره مثلش بیاره؟ ایرادی ندارد، ما با 10 سوره هم به جای 114 تا قبول میکنیم. سوره قرآن هم به زمانی عرض میکردم که اقل مراتب جمع در کلام عرب 3 تا سوره قرآن هم به زمانی از میکردم که اقل مراتب جمع در کلام عرب ستاست و همیشه سوره تعداد آیاتش جمع سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. تعریف سوره در قرآن اینه که سورتون انزلناها نازل میشه، فرزناها از بقیه بخشها جدا میشه، انزلنا فیها آیات بینات درش هم آیات میاد. اقل مراتب جمع چند تاست؟ ستا. هر سوره با چند آیه داشته باشه؟ حداقل سه آیه، کمتر از آیه نمیشه. خب داریم ولعصر داریم، کوثر داریم، بسم الله. شما 10 تا سوره بیارید که 30 آیه باشن، 30 آیه باشه مجموع میشه 30 آیه. شما 30 آیه رو با 6232 آیه ما حاضریم قبول کنیم، به کناری بنویم و میدان رو به شما بدهیم. اگر احساس میکنید برای شما 10 سوره خیلی وقت میبره و زمان میبره، فأتوا بسورة من مثله، ما با هم یه سوره با شما حاضری معامله کنیم و چنین تعدیب از شما بپذیریم و قبول کنیم. اینو خداوند سبحان گاه تقلیلش داده به یک سوره. حالا فأتوا بحدیث من مثله دماند که حدیث ممکن است یک جمله باشه، یک سوره هم نباشه. خب این تا اینجا با اینها مماشات شده است. و از سوی دیگر وقتی هم که این پیشنهاد مطرح میشه، همیشه نمیگن شما، میگن شما بیایید و یه مؤتمر، یه سمینار و کنفرانس جهانی تشکیل بدید، خودتون، همسایگانتون، دول بیگانه را، شرق را، غرب را، تمام فرنگستان ها را، همه رو طلب کنید، همه بنشینید کناره هم، هر چی رو میتوانید بیاری به طلبید، بیاری به طلبید، فرصت کافی بهتون میدیم، وقت کافی میدیم، نیروی کافی میدیم، ود او من استطاعتم، هر چی رو میخواید کنار خودتون هم فکر کنید، بعد اونگاه شما این پروژهتون کامل کنید، تحویل بدید، ما با عنوان تعدیه قرآن بپذیریم. هیچ مزایده هم در این نیست، نه وقتتون محدود، نه نیروتون محدود، همه چی آزاد در اختیار. اینو عزیزان همانطور که مستحضری تحدی قرآن میگویند که خداوند هم در اینجا بازگو میکند و مطرح میکند. فقط یه نکته ای که در اینجا وجود دارد نظر مبارک عزیزان اینه که بحث تحدی قرآن توجه داشته باشید که اگر خداوند سبحان این پیشنهاد رو مطرح میکند، عده از مفسرین معتقدند که این از باب صرفه است. صاد صرفه است. صرفه یعنی چه؟ یعنی خداوند در ذات قرآن اثری نهاده است، خداوند در حقیقت قرآن مطلبی قرار داده است که به طور کلی انسان‌ها از معارضه با قرآن مصروف میشن، اصلا نمیتوانند تکوینن و ذاتن با قرآن مقابله کنن. اینو بزرگان از اهل تفسیر دارن و مطرح کردن. حالا اینو ما به کناری میگذاریم، نه این بحث نیست، اصلا بحث امتناع تکوینی نیست. به شکل طبیعی هنگامی که خداوند بحث تحدی قرآن رو مطرح میکنن، از کردم نظر به یه بعد خاصی نیست، یعنی شما بیارید مثل قرآن 10 سوره یا یک سوره مثل قرآن، این مثلیت نظر به یه بعد نداره. یعنی خداوند نیماده از باب این که شما مثل فصاحت و بلاغت قرآن مثلا سوره بیارید که به فصاحت قرآن باشه یا از قبل ایمائکه باشه اون جهات بلاغت، بلکه خداوند سبحان هنگامی که تحدی قرآن مطرح می کند من جمعی الجهات بازگو می کند، یعنی مجموعه ای که ساختارش همین ساختار، مفاد همین مفاد، قالب و ترکیب همین قالب، محتوا همین محتوا، مجموعه ای که حکمت اون، اخلاق اون، تاریخ اون، حالا من نمیخوام وارد بحث تحدی بشم چون این خودش موضوع مستقله و گاهی هم شاید در مواردی بوده است که بیشتر به این قضیه خدمت آقایان عزیزان پرداختیم که هر کدام از این موضوعات قرآن رو مطرح کنید لا یقاس بها، هرگز قابل قیاس با دستاوردهای فکر بشر نیست، هرگز نیست. و لذا دلیل اصالت خود قرآن هم همین تحدی قرآن است، همین افقی است که خداوند سبحان پیش روی بشر در باب تعظیم حضرت قرآن باز میکنند و نشان میدهند که شما اگر حکمت قرآن رو نگاه کنید، حکمت قرآن این نیست. در سوره بارکه بقره بحث بود، عرض کردیم فمن یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، شما حکمت رو به چی معنا میکنید در بین بشر؟ ما امروز به چه چیز حکمت میگوییم؟ از هزار سال قبل حکیمان ما چه کسانی بودند؟ مگر نام از که ما رئیس العقلا شیخ الرئیس را حکیم الحکما میگوییم، حکیم میگوییم؟ مگر ما این است که حکیم صدر المتعلهین شیرازی را حکیم میگوییم؟ آیا اینها در قرآن حکیمند؟ لقد آتینا لقمان الحکمه میسازه با دستاوردهای فکر بوعلی که شما البته اینو که عرض میکنم از با بزرگ این عزیزان بزرگانی هستند، جایگاه اونها در تاریخ بشر می روشد، محفوظ عظمتشون. اما در باب بحث تحدیث تعارف با کسی ندیدیم. میگویم اگرته برون آیم، بحث این است ما بگیریم ببینیم آیا کجای مطالبی که از شیخ الرئیس بو علی سینا در تمام تألیفاتش نوشته شده است و تصویب شده است، یا از بزرگان و حکمای دیگری که اینا به عنوان حکیم مطرح شدن با حکمت‌های قرآنی هماهنگی دارد؟ اصلا ربطی ندارد، ربطی ندارد. است اون ویژگی‌ها و ممیزهایی که در باب حکمت قرآن وجود دارد، یعنی حکمت وحی وجود دارد که قرآن حکمتش میگوید من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسیرا، یا 12 دستور در سوره مبارکه اسراء میاد، بنی اسرائیل میاد بعد وقت تموم میشه از قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، بعد قرآن میگه ذالک اوحا مما ربک الیک من الحکمه، اینها حکمت قرآن است پیغمبر، حکمتی که 100% عملی است، نظری نیست، حکمتی که در زندگی بزرگترین عالم دنیا، در زندگی بزرگترین جاهل دنیا، در زندگی بزرگترین سرمایه‌دار، فقیرترین مردم عینیاً داره، عملی داره، کاربردی است، جنبه کاربردی داره در تمام زندگی ها، در تمام جوامع، در تمام سطوح. وقتی بحث حکمت و قرآن مطرحه، این بحث نیست که اونجا عرض میکردم خدمت آیان در خارج آتن مثلا جناب افلاطون به حال حوزه درس رو اونجا قرار داده بود و در باقی بود که مربوط به خود افلاطون بود و آکادمیا که امروز کلمه آکادمی رو مراکز پژوهش و دانش رو از همون واژه گرفتند در جهان غرب، همان بستر در داشته بود که ترجمه اون به عربی من لم یوسع ذهنه للهندسه قولوا له لا تدخلن مدرسه، هر کسی که ذهنش آمادگی و استعداد هندسه نداره نیاد تو این با ما راش نمیدیم، از حکمت ما بهره ای ندارن. اما یا ایها الذین آمنوا، اینجا جور دیگه نیست، وقتی بحث حکمت قرآن مطرح میشه با اون آقازاده کوچک میگن یا بنیه، یا بنیه بیا حکمت یادت بدیم. اینجا بحثی نیست که دارای مقام هندسه و مهندس باشی و گاه با حکمت قرآن بیای در منظر افلاطون بیای حکمت یاد بگیری، اینجا حرفا ندارم. یا ایها الناس است، ایها الناس به کی میگویم؟ تمام طبقات جامعه میگن مخاطب این حکمت همه هم. حکمت آموز این حکمت همه هم. اصلا حکمتی که قرآن ارائه میکنه با هیچ حکمتی قابل قیاس نیست، اخلاقی که قرآن ارائه میکنه این نیست. حالا از کلام من نمیخوام فعلا این بحث رو مبسوطش مطرح کنم خدمت آیان عزیزان، اما نکته همین است. شما نگاه کنید به کتب اخلاقی که ما در دست داریم، شیعه و سنی فرقی ندارد، از کیمیای سعادت بگیرید، احیاء علوم دین غزالی بگیرید، اخلاق محسنی بگیرید، آخوندمون به اصطلاح ملا محسن کاشفی بگیرید، بیاید به کتابای خودمون نگاه کنید، جامع السادات نراوی، معراج الساده، اون از پدر، این از پسر، 4 جلد 1 جلد، تمام اینا کتابای اخلاق بریزید رو هم ببینید این اخلاقی که این بزرگان میگویند با اخلاقی که قرآن میگوید چقدر فرق داره. اینها هم دارن مثلا برکت قرآن میگن، از برکت معصومین میگن، اما با تارهای ذهن بشر اینها چی شده؟ به هم بافته شده و تنی اون ترکیب شده، ترکیب بشری، امتزاجش امتزاج بشری است، الهی نیست. خسته کننده است عزیزان، شما 20 صفحه از معراج ساده بخونید خسته میشید دیگه، ادامه نمیدید. کیمیای اگر جنبه فنی تخصصی داشته باشه، بله، دانشکده ادبیات باشه، ما بخوایم مثلا کیمیای سعادت رو 2 واحد داریم درسی در دوره فوق لیسانس، این هست به شاگردان دانشجو گفته میشه، میخوام جنبه فنی نگاه کنیم، ما میخوام به اصطلاح متن تصحیح کنیم و الا اینست. اخلاقی که اینجا ارائه میشه اون اخلاق نیست، اعتقادات. شما به کتاب اصول اعتقاد، تجرید الاعتقاد خواجه طوسی را نگاه کنید، شرح تجرید قوشچی را نگاه کنید، آیان عزیزان اهل اصطلاح هستند، ببینید این کتابایی که در اصول اعتقادات نوشته شده و بین ما مسلمان ها متداول اینها با اعتقادات و قرآن قابل قیاسند، خدا میدونه قابل قیاس نیست. شیوه اعتقادی که قرآن میگه تا برسد به اونجا که بحث علوم اجتماعی قرآن باشه، بحث تاریخ قرآن باشه، حکایت آن است که خداوند میخواد تاریخ امم را و ملل را مطرح کند. اصلا یه عزیزی آمده بودند دانشگاه تهران برای موضوع پایان نامه دوره دکتری علوم قرآنی داشتن، دوستان اشاره کرده بودند برای مشاوره اینجا آمده بودند، بنده به ایشان پیشنهاد دادم که شما شیوه تاریخ نگاری قرآن رو موضوع رسالتون قرار بدید، قرار شد برن تهران تصویب بشن و کار شروع کنند. که ببینید سر سوزن تاریخی که قرآن ارائه می کند با اون چه در ذهن بشر به عنوان تاریخ یا هیستوری وجود دارد هیچ مدخلیتی ندارد. هر چیز این کتاب رو نگاه کنید عزیزان شیوه خودش رو دارد. این میشه تحدی قرآن، اگر بلاغتشه، اگر علوم اجتماعیشه، اگر تاریخشه، اگر ادبشه، اگر اخلاقشه، اگر حکمتشه، هر چیش هست اختصاص به خودش دارد. در غیر از این اگر باشه و چک کرد. چرا؟ چون الله نزل احسن الحدیث و احسن الحدیث باشه. احسن الحدیث دیگه احسنه، احسن افعال و تفصیله دیگه، نمیشه از این رو دیگه قیاس کرد. باید احسن باشه، باید در اون مدارجی باشد که کتاب عشق در طاق بلند است، برای دست هر کوته پسند است. باید به اون اوج باشه. تحدی یعنی همین که هر کجاش بگیرید نمیتونید باش بپرید. هر کجا این کتاب را بگیرید امکان این که بخواهید به مرزهای نزدیک شما ببینید شخصیتی مانند علی بن ابی طالب تعارف ندارند، شخصیتی که تمام مرزها رو در نرمیده است، به اون مقاماتی رسیده است که از حضیز خاک تا اوج فلک فاش دیدم سر الله و معک. یا علی جان خود تو دانی چیستی؟ با بسم الله و قرآن چیستی؟ چیستی ای حاوی ختم رسول؟ اول و آخر توی ای عقل کل. شخصیتی که به اونجا میرسه در زمان چکامه بود از کرده بودیم به بعض عزیزان که خلاصه کار ادهی نامش به خدایی برند، همچو خدا حکم زعومی فرند، کفر بود گره که خدا خامیش، یاز خدا هم تو جدا دامیش. شخصیت بزرگواری چون سید الموحدین امیر المومنین با اونجا که رسیده کارش که خلیفه دوم میگوید عمر بن خطاب احمد خارزمی در المناقب همون صفحه صد و خورده ایست نقل میکنند حدیثا که عمر بن خطاب بازگو میکنند که علم اون چه آموخته شد از منظر پیغمبر و مجموعه علوم شش قسم، پنج قسم اون رو علی بن ابی طالب به خود اختصاص داد، در قسم ششم با بقیه ما و اصحاب پیغمبر شریک شد و فائق بر ما آمد. پنج تا هیچ، اصلا پنج ششم که هیچ، تو یک ششم الباقی هم چیزی بر ما نگذاشت. یه شخصیتی کارش به اینجا میکشد. شما در توصیف نهج البلاغه چی شنیدید؟ میگن فوق کلام المخلوق دون کلام خالق. یعنی حال من تا این چند سال قبل که مثلا توفیق کار مستمر با نهج البلاغه دست نداده بود، خب به عنوان کمک در تفسیر و اینها استفاده میکردم. بعد که خب بهانه پیش آمد و بعض از نامه های قسمت ها شرح شد خدمت آیان عزیزان، خدا میداند به این حقیقت رسیدم که با تمام اون عظمتی که علی بن ابی طالب دارد یه آیه قرآن با کل نهج البلاغه علی برابری میکند، بل بالاتر است. دیگه حساب دیگران سر جای خودشون، حساب دیگران سر جای خودشون روشن است. شما 100 تا حدیث پیغمبر رو بیارید، قال رسول الله، قال رسول الله، متقن و مسلم، یا آیه قرآن وسطش بگذارید، جهال حد مثل خورشید می درخشد و کلام پیغمبر رو تحت شعاع قرار می ده. یعنی تحدی قرآن. یعنی اگر رسول خدا هم باشد سخن بگوید باز مطلب اینه، اگر علی بن ابی طالب هم که روح القرآن در سینه دارد سخن بگوید باز اینه. نمیشه غیر از این باشه، چون کلام خداست، چون کلام خالق است، چون خداوند تمام ظرافت ها را در این کلام به کار بسته است، چون دستاورد و اساره تمام مکتب انبیاء الهی است. و متاسفانه مشکل اینه که ما خلاصه کار گام هامون در نزدیک شدن به قرآن کوتاه است، ما دست هامون در رسیدن ساعت قرآن. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد در آخرین جلسه‌ای که خدمت سروران معظم در سال 77 سخن گفتیم در این انجمن، و قال رسول انها، این آیه شریفه بود که رسول در قیامت میگوید ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم من قرآن رو مهجور. اونجا یکی وارد این مقوله شدیم و ندیر به این بحث اشاره کردیم منظر مبارک عزیزان، که خلاصه پتانسیل در اوج در تک تک آیه، در تک تک آیه. و خب گام های ما متاسفانه و صرف وقت ما و کم. شما بنگرید جامعه عالمان ما رو بنگرید، عموم دانشپژوهان ما رو بنگرید، این جناح ما، اون جناح ما، یعنی عرض میکنم جناح جناح یعنی حضور دانشگاه رو عرض میکنم، در مجموع نگاه کنید ببینید که چه خبر است نسبت به قرآن، چه خبر است. در همین شهر مقدس مشهد از باب نقد و انتقاد نیست خداوند سایه عالمان و برجسته رو بر سر جامعه اسلامی مستدام بدارد. به هر حال چراغ‌ها هستند و ستارگان هستند. در همین شهر مقدس خلاصه کار ما حدود 8000 آمار حوزه علمی این شهر است. ببینیم چند درصد تفسیر داریم. به تعداد انگشتان یک دست خدا میداند نمیرسند. چه خلاقا این قابل داشته باشه؟ کوتاهی دارید؟ کاستیست این عزیزم. حالا چی میگه خداوند؟ این کلامی که این چنین است، این کلامی که فهلها و بزرگان چنن یه نبی طالب باید زانو بزنن، این کلامی که در این اوج خداوند یه مرتبه تمام بشریت رو تا ابد به مقابله میطلبد، نه اون جامعه اون روز، نه جامعه دیروز، نه جامعه فردا، تمام انسان ها همه. من استطعتم، هر کی استطاعت دارد در طول تاریخ بیاد بنشیند، فعتو به عشر، ده تا نه یکی بیاره. خب دیگه با این شیوه، با این مقدار کار کردن، با اون حقیقت قرآن و با اون روح القرآن و با اون تعالیم عالی این کتاب نمیشه رسید. باید گام ها رو سوارتر، قدم ها رو محکمتر و خلاصه کار آستین ها رو بالا زده تر و از خداوند سبحان تمنا میکنیم، تقاضا میکنیم که توفیق انس بیشتر و نزدیک شدن بیشتر به کلام خودش رو به همه ما عنایت بفرماید. فرمود فأتوا بعشر صور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله. در تمام این ابعاد هر کیم دارید توانش دارد بیارید غیر خدا، این کنتم صادقین. اگر راست میگید شعار ندید، بیایید تو میدان مقابله کنید، حرف نزنید، بیایید عمل کنید. اگر راست میگویید با عمل بیایید مقابل این کتاب بیستید، مقابل این پیغمبر بیستید، ببینید کار به کجا میکشد. خب این تا اینجا. پس در صدر بحث اولا اشاره شد به اون که اون روحیه در انسان وجود دارد که متاسفانه ما نعمت موجب و اقترار انسان میشه. یعنی ما به خودی خود اگر تربیت اون نکنند، وقتی نعمت متوجه انسان میشند، ما حوصله این که برگردیم سوابق رو نگاه کنیم نداریم. احساس میکنیم اگر نعمت آمد دیگه نمیره. یعنی احساس میکنم بنده همیشه این استعداد هست. حالا اونی که داره استعداد رو داره، این توانمندی رو داره، اونی که صاحب فناست همیشه احساس میکنه موقعیت براش هست. ما آینده را متاسفانه نمی‌نگریم، یا اگر می‌نگریم لمسش نمی‌کنیم، باورش نکردیم، باور نمی‌کنیم. لذا طبعا فقدان نعمت رو حس نمی‌کنیم. می‌گوییم ذهب السیئات و عنی، ما دیگه مشکل نداریم، تمام شد، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، تمام اساسی. و وقتی هم که باز نعمت می‌رود، اونجا هم لیعوسون کفور، اونجا هم هیچ خاطرمون نمیاد که خلاصه کار نمیپسندم این شعر رو که در محضر مبارک عزیزان بخوانم. به مناسبتی هم در سوره نجم از کلم اما خوب گفته شیخ، با عذرخواهی از میکنم، خلاصه کار سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله را، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. انه لیئوس کفور. خوب گفته شد. این میشه همان که قرآن میگوید انه لیئوس کفور. اون حالت کفور بودن به این جهت در وجود انسان هست و انسان ها این حالت را دارند. و به دنبال اون عامل نجات چیست و چگونه باید عمل کرد که این حالت پیش نیاید؟ فرمود الا الذين صبروا و عملوا الصالحات. اونها که خلاصه کار اون روح صبر را در وجود خودشون ایجاد کردند، اونها که به اون مقامی رسیدند که املاک و نفس دارند، تسلط کامل بر نفس دارند و عملوا الصالحات، و با این امکانات نفسانی که دارن کار میکنند، عمل صالح انجام میدهند. اولئک لهم مغفرة و اجر عظیم، اجر کبیر، مغفرت و عجر کبیر الهی در انتظار این هاست. از اینجا مقدمه شد فلعلک تعارف کن بعض ما یوها الک. پیغمبر شخصیتیست که به مجموعه اون که برش وحی شده است عمل میکنند، جز رو عمل میکنند، ترک ندارد، استثنا ندارد از تعالیمش. با کسی پیغمبر معامله نمی کند بر وظیفش و بر اون چه دارد. و بعد اون حالت مقاومت رسول خدا در قبال اتهامات و تهمت ها و سپس بحث تحدی قرآن. این مجموعه مطالبی بود که تا این فراز از سوره مبارکه به سمع مبارک عزیزان رساندیم. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. زمینه ایست باز برای پاسخگوی مطالب بعدی و من کان یرید الحیات الدنیا که بحث مستقل نیست، انشاءالله در نوبت بعد به گفتگوی آینده به سمع مبارک عزیزان خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت قرآن بیش از بیش واقف آشنا بگردانه، از نور جلال و جمال قرآن به ظلمت چهده دل ما بیش از بیش خود بتاباند، از تنها در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه.